بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین. اللهم یاک نعبد و یاک نستعین. امیدوارم خدای عزوجل همه ما رو مخصوصا در امشب که شب آخر این ماه شریف هست مورد عنایت و توجهات خاصه خودش قرار بدهد و همه ما رو مشمول عفو و غفران و رحمت خودش قرار بدهد و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله ابتدا چند مطلب رو راجع به بحثی رو که جلسه قبل خدمت شما داشتیم عرض میکنم، بعد انشاءالله راجع به حالا اعمال شب آخر ماه تذکراتیست که مطرح کنیم انشاءالله. خب اگر خاطر مکتون باشد عرض کردم بخصوص اون چه در این روزهای پایانی ماه مطلوب هست و مخصوصا امشب و اون نمازی که حالا بعد عرض میکنم 10 رکعت نمازی که مخصوص امشب هست، اصلا این نماز به یه معنا نماز استغفار هست و توصیه شده که در شب پایانی این ماه شخص به در واقع استغفار رو بیارد و سعی کند با هر قیمتی شده است خودش رو مشمول غفران حق قرار بده. چرا؟ چون رسول اکرم فرمودند فإن الشقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر. شقی است اگر کسی مشمول غفران حق در این ماه نشود. پس این شب پایانی ماه و خصوص شب استغفار است که انسان مشمول این غفران واقع بشه. خب حالا اما بحث ما این بود، من عرض کردم ما یک توبه داریم به یک انابه. توبه رو اینجور معنا کردیم، گفتیم توبه میشه مربوط به گذشته، انابه میشود مربوط به آینده. پس در توبه شخص میخواد از گذشته خودش عذرخواهی کند، پشیمان هست و تصمیم بر ترک این که بگه به اون کار اقبال نکند، این مربوط به گذشته است. اما یک انابه میکند که قرآن، ببینید دقیقا تو قرآن ابتدا میفهمد اول دستور توبه میدهد بعد دستور انابه، چون انسان بدون این که وارد منزل توبه بشود نمیتوان به منزل انابه وارد بشود. پس اول با توبه کرد، نسبت به گذشته پشیمان شد، اما انابه عزم بر ترک معصیت در آینده عمرش، دیگه میخواد در آینده عمرش معصیت نکند، این میشود انابه. که فرمود انیبو الى ربکم. الى، آقا یه نکته جالب اینجا دقت کنید، در زبان عربی برای منتهاست. وقتی انسان میخواد منتها رو برسوند با الى میگد. مثالی که عرض کردم، مثلا شما میگید سرت من البیت الى المسجد، من از خانه به مسجد آمدم، یعنی منتهای سیر من و حرکت من مسجد بود. اینجا دی به آخر رسید. یا مثلا در جاهای مختلف دیگه وقتی میخواد منتها رو برسوند با الا میآورد. مثلا ببینید وغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، میخواد بگه اون مقداری که باید در وضو شسته بشه و تا آرنجه، این منتهاش اینجاست. حالا نحوه شستن اون دیگه به عرف است، یعنی نه با تمامی دست و تا شانه شست، الا المرافق است. حالا در این که آیه شریف فرمود انیبو الی ربکم، یعنی انیبو الی ربکم، یعنی در واقع الی منتها عمرکم، تا انتهای عمرتون دیگه انابه داشته باشید. پس توبه رو نسبت به گذشته بکنید، اما انیبو الی ربکم. باز یه آیه شریفه دیگه بگه عرض کنم که اینم نکته خیلی ظریفیست. آقا قرآن فرمود و ان الی ربک المنتها، این آیه قرآن است دیگه، ان الی ربک المنتها، میگه منتها به سوی حق است. پس انیبو الی ربکم تا این منتها که الی رب است، یعنی تو تا لقائت به حق دیگه انابه داشته باش، عزم بر ترک معصیت داشته باش. این راجع به توبه و انابه بود. اما عرض کردم که توبه در واقع متشکل از سه حقیقت است. یک علم است، یه حال است و یک عمل. که راجع به علم و حال توضیح دادیم جلسه قبلمون که علم پیدا بکند به این که گناه چیه، واقعا گناه در واقع یک سم مهلک است، یا اینکه گناه اون تعصی جسم است از روح، اینا رو دیگه توضیح دادیم. با علم به این مطالب گفتیم برای انسان اون حالت خاص، اون حالت تضرع، اون حالت پشیمانی و به دنبال او اون حالت انابه در واقع پیش میاد. حالا اما مرتبه سوم عمل است، اینکه انسان باید وارد وادی عمل بشود. حالا این عمل رو همین وقتا توضیح بدم. آقا خدمت شما که عرض کنم گاهی اوقات علتی که شخص حالا گاهی اون در توبش اون موفقیت ها رو ندارد، چون این سومی گاهی اوقات به خصوص صحیح به جا آورده نشده، و حتی اینکه مثلا جناب امیرالمؤمنین در یک دستور توبه دارد، حضرت یه ذکر توبه دارد خیلی نسبت مفصله. خب حضرت موارد خاصی رو در این ذکرشون بیان کردن و حتی به اون شخص فرمودن گویا تو استغفار و توبه تو کامله نبوده، تو باید این موارد رو مراعات کنی. حالا من خلاصه چند از این موارد رو عرض کنم. آقا می فرمان یک، یه صلوات خط کنید که انشاءالله اللهم صل علی محمد، که انشاءالله همه حضور داشته باشن. آقا ببینید در توبه، یک، توبه انسان بخواد بکند بیاد به توبه از صفاتی که مخصوص ربوبیت حق تبارک و تعالی است. ببین اگر این صفات در من هست بدنا رو کنار بگذارم، پس اگه میگیم وارد عمل از اینجا شروع کند، از اول صفات ربوبی، یه صفاتیست آقا مختص خدای سبحانه. اگر عبد آلوده به این صفات شد، خدا میگه من اون رو به زمینش میزنم. یه نمونش ببینید، کبر از صفات ربوبیست، کبریاییت از آن اوست. بعد وقت می فرماد کبریایی رداء من است، اگر عبدی به این صفت مبتلا شد وضعه الله، خدا اینو پایینش میاره. حالا نمونه ها رو عرض می کنم. پس صفات ربوبی مثل چی؟ همین کبریاییت، کبر. اگر شخص خود رو در واقع بزرگ دید و بعد این کبر او تبدیل به تکبر هم شد. چون اول ببینید انسان درش حالت کبر پیش میاد، در خودش خود رو بزرگ میبیند، بعد کبر او تبدیل به تکبر میشود. تکبر باب تفعله، ما بعد بیاد اینو بر دیگران هم اعمال میکند. این که تکبر پیدا کرده است، یعنی این یکی. دوم میفرمان فخر. اگر عبدی نعوذ بالله فخر فروشی خواست بکند، حالا گاهی اوقات این فخر، فخر به آبا و اجداده که در زمان جاهلیت بود، آقا من پدرم این بوده، خانوادم این بوده، جدم این بوده، از این خانوادم، گاهی اوقات اینا فخر است. یا در امور دیگری، حالا نسبت به مال باشد، نسبت به مقام باشد، اینا فخر. اینم دوم از صفات ربوبی است. سوم میفهمان مدح. اگر عبدی طالب تعریف شد، مدح شد، دوست داره دیگران تعریفش کنند، مدحش بکنند، این از صفات ربوبی است. و بعد خود این ببینید وقت بعد شرک میشد. پس ثنا مخصوص حق تبارک و تعالی است، مدح مخصوص اون هست. و خاطر شما میگید الحمد لله رب العالمین. الحمد، این الف و لام اول الحمد به چه معناست؟ این الف لام میفهمان الف لام استغراق است، یعنی جمیع ثناها و حمدها از آن توست خدایا، الحمد لله. اینا ملک اوست، مخصوص اوست. پس این الحمدلله حصر ثنا رو در حق تبارک و تعالی میرسوند. ببینید شما میگید الحمد، یعنی اصلا حمد برای غیر خدا نیست، اگر هم هست به دستور اوست. مثلا شما به دستور او پس کنید رسول اکرم رو مدح می کنید، یا به دستور او ولی خدا رو حمد می کنید، به دستور اوست. بسیار خوب. و خدمت شما که عرض می شود، البته این که عرض کردیم مدح و ثنا، یعنی مخصوص حب مدح و ثناها، یعنی اگر عبدی در او حب مدح و ثنا پیدا شد، دوست داره تعریفش بکنن، دوست داره دیگران مدحش رو بکنن، ثنای او رو بگن، این از صفات کبریایی است. حالا دیگه مخصوصا اینجا ببینید، اگر دیگه انسان، حالا وارد جزئیات نمیخوام بشیم، حالا گاهی اوقات شخص اونقدر این حب مدح در او بروز پیدا میکند که برای اینکه خودش رو مدح کند میاد دیگری رو خراب میکنه، میخواد خودش رو تعریف کند، یا کار دیگرون میخواد بگه کار من خوبه، بعد میگه هر کی اونا دیگه کار رو کردن بده، میخواد بگه این راهی من رفتم خوبه، پس اونایی که رفتن این راه رو اشتباه رفتن، این راه بد بوده، ندم این حرفی که من زدم، این سخنرانی که من کردم دیگه بقیه اگر کردن خوب نبوده. نه، اینا ما پیش از صفات ربوبی. خب الان که وقتمون خیلی کمه، پس یک، توبه از صفات ربوبیت، این یک. دوم، توبه از صفات شیطانی، از صفاتی که مخصوص شیطانه، نباید اینا در ما باشند. اگر این صفات آمد، انسان رنگ شیطانی پیدا می کند. وقتی رنگ شیطانی آمد، صبغت الله میره، دیگه رنگ خدایی نداره. و خب پیداست وقتی انسان رنگ شیطان پیدا کرد، رنگ شیطان رنگ جهنمی است، این دیگه رنگ داره رنگ جهنم رو پیدا می کند. حالا صفات شیطانی چی هست؟ 1. حسد. اولین صفت از صفات شیطانی حسد است. شما بینید همین صفتی که اصلا شیطان رو شیطان کرد، حسد بود بر حضرت آدم، نتونست تحمل بکنه. این مقامی که خدا بست آدم داد قابل تحمل براش نشد، آرزوی زوالش رو کرد. دوم، حیله. اینا که اهل حیله ان، اهل خدعه ان، اهل نیرنگ ان. ببینید میخواد یه جوری بره کلاس داره مردم بذاره که دیگه رو نفهمن. من یه مثال بزنم، ببینید فکر نکنید اینا ممکنه خیلی وقتا در انسان باشه خبر نداره ها. شما ببینید یه مغازه دار گاهی اوقات میاد یه عیب جنس، مثلا این میوه رو طرف خرابیشو میذاره پایین، یه حیله است، یه صفت شیطانیه که مشتری این طرف رو نبینه، طرف خوبی رو ببینن. هم گاهی شما ببینید این پاکت های میوه رو اطرافش اون میوه، مثلا اون خیاری که خوب و صاف و ایناست میچینه، مثلا شال هرچه درشت و بد ایناست میز وسط، این حیله است. ببینید که طرف فکر میکنه این پاکت همش اینجوری، مثلا تو یه مغازه پارچه مثلا میاد اونقدر چراغ روشن میکنه که این پارچه اونقدر زرق و برق پیدا میکنه طرف مشتری جور میشه، یه حیله است. حالا کارهای دیگه همینجور، یه ساختمان ببینید گاهی خود بنایی خرابه، اما مد ظاهر اینو با یه زینتهایی کارهای زینتی که طرف مد اینو ببینه و بخره مثلا، خب اینا حیله است. این صفت صفت شیطانه، این توبه میخواد و اگر نکرد و رنگ شیطانیست. سوم، میفرمان گرچه اینم ادامه همون هایی، چون اصطلاحات یه مقدار مداربش فرق میکند جدا ذکر شده، داریم تقلب از صفات شیطانیست، اینم یه نوع حیله هست در واقع. ببینید سر یه امتحان یه تقلب میکنی یه نمره بیاره، توی یه مثلا کار دیگری و امثال این یه تقلب میکنه نمیفهمه. حتی ببینید گاهی اوقات بخواد به شکلهای مختلف کار خودش رو انجام بده، این از صفات شیطانی است. بعد میفهمون خدمت شما که از روش بعد دعوت به بدعت و ضلالت از صفات شیطانه. شیطان ببینید میخواد مردم رو دعوت میکند به بدعت و ضلالت. اگر کسی اهل ای شد، اهل بدعت شد، شما الان ببینید عرض کردم واقعا کارهایی که داره بدعت میشه تو جامعه ما، اصلا داره طرف اصلا مثلا فصل شما ببینید کارهایی که خلافه داره بدعت میشه. شما الان گاهی خواهد همین مسائل معاملاتی، همین مسائل بانک ها، این ربا اصلا داره یه بدعت، مثل یه چیزی بی اتفاست، این وام رو باید گرفت ولی به هر قیمتی هست. و کارهای دیگه که شما خب مستحضر اینا واقعا یه بدعت میشه. خود بحث همین موسیقی، اصلا داره اون موسیقی حرام دی برداشه یه بدعتی داره، فکر کنه اصلا این دی چاشنی هم برنامه باید باشه. همین چند روز قبل یه برنامه رو دعوت کرده بودن از ما برای سیما که چند دقیقه ما صحبت کنیم، من با این تیاری کنم گفتم من به شرطی بین برنامه موسیقی پخش نکنیم، گفت میگم میشه، خیلی جالب، گفت میگم میشه، گفتم چرا نمیشه، خب شما میان پرده های دیگه برو که موسیقی نیست مناسب باید نیست. خلاصه بخواب خیلی خیلی زحمت شید تونست تایسته انتخاب کن دیگه خیلی کم موسیقی داشته باش، گفتم اگر باشه من نمیام. خیلی جالب بود برای من، میگم اگر میشه من برنامه توش موسیقی نگذارم. با اون این تایید کننده اذان ظهر چند بار بهش زنگ زدم میگم آقا این شما چطور این کار میکنید؟ حتی متاسفانه این چون بارها گفتم، حالا بازم نه به خود مثلا گفتم، شما الان هواپیمایی ماهان اومده دعا سفر میخونه با موزیک، من به خودم مسئولینشان زنگ زدم گفتم، میگم آقا نکنید این کار رو. میگن این مشتریان ما اینجوری بهتر میپسندن. میگم آقا در آخر زمان میاد رسول اکرم زمانی که قرآن رو با نی میخونن، طرف تو هواپیما نشسته میخواد دعا سفر بخونه با موزیک نه با تضرع. حالا حداقل دیدم ایران ایر اون نه ای کار نکرده، همون حالا متن عربی رو با همون خودش پخش میشه. حالا من گفتم شاید بگوش اونا بشاید عوض کنن این رو واقعا و بردارن، یه عیب یه بدعته، این استفاده شیطان است. خود بدحجابی ببینید، عرض کردم این چیزی که تو موبایل ها پخش کردن که یه عمامه بسری که گفتم واقعا شاید ساختگی که آقا حجاب برهنه بودن سر گردن و دست ها تا آرنج اشکال ندارد بقیه بدن با پوشیده باشه، آقای بدعته. کجای اسلام اینو گفته؟ یا حتی مثلا میدید گاهی اوقات تو مهمانی ها میشینن، میبینید افراد نامحرم نشسته، میگن آقا شما تا حرف شد گیر به حجاب میدید. بابا این دستور اسلام، این بدعته. و بعدم یا خدا بخشنده است، خدا نم چنین چنان را خب اگر اینا خودی حرف شیطانی است. خب پس برامنین اینا هم صفات شیطانی، پس این حسد و ببینید کبر و این رضایل اخلاقی، خود ریا ببینید، خود ریا یه نوع در واقع حیله هست دیگه. کسی که ریا میکنه داره یه حیله میکند. اینا صفات شیطانی. خب اینم از توبه دوم. پس انسان باید اینا رو در نظر بیاره توبه کنه که عمل یعنی اینها. سوم توبه از صفات بهیمی، یعنی صفات حیوانی، صفاتی که مخصوص حیواناته. اگر در من بود، یعنی من حیوانم، شبیه به حیوان شدم، بلکه نشبی، یعنی به هر حال در این بودش حیوان است. خب حالا صفات حیوانی مثل چی؟ میفهمان غضبی که تحت کنترل عقل نباشد. بله غضب اصلش قرآن فهماد اشداء و علی الکفار. این غضب خود مثلا امیرالمؤمنین غضب میکردن رسول اکرم، اما غضبی است که تحت کنترل عقل است. اما غضبی که نه تحت کنترل عقل نیست، رو خواستهای نفسانی است، این عصبانیت ها یا اوقات تلخی ها، اینا اصطفات بهیمی است، حیوانی است. دوم کینه، کینه اصطفات بهیمی است، اصطفات حیوانی است. این که مثلا کینه نگه می‌داره، می‌خواد انتقام بگیرد، اینا اصطفات بهیمی است. خب من خواست سریع‌تر بگم چه وقتمون داره به آخر می‌رسه. خدمت شما که عرض می‌شود خود ضرب و شتم اصطفات بهیمی است. باز اون یک تحت کنترل عقل به دستور نیست. از بین بردن اموال، یه طرف گاهی عصبانی میشه میذاره همه چیز میشکنه. خب این صفات حیوانی است. این اون موقع صفت حیوانی ای بروز کرده که داری کارا رو میکنه. پس اینم توبه مرحله سوم که باید از این صفات. چهارم، بله خب چهارم میفرمان توبه از گناهانی که بین عبد و خدای متعال است. یک گناهانی فقط بین عبد و خداست، کاری به مردم نداره، مثل همین روزه نگرفتن. کسی روزه نگرفته، کسی حج نرفته، کسی نماز نخونده. ببینید اینا اعمالی است که گناهانی است بین او و خداست، کارش هم به کسی نبوده. میباید توبه بکنه و از اینها برگردد. خب آخری رو هم سریع بگم. پنجم میفهمان توبه از گناهانی که بین عبد و بندگان دیگر هست، یعنی کارهایی که مربوط به حق و ناسه، حقوق دیگران رو مراعات نکرده. حالا ببینید این حق و ناس شامل حق نمیدونم همسر میشه، حق فرزند میشه، حق کارگر میشه، کارمند میشه، همه اینها دیگه حقوقی است که بین او به یه بنده دیگری است. حق همسایه، شما ببینید الان واقعا متاسفانه این روزها ببینید این معماری که متاسفانه توی آن شهرهای ما باب شده که این برخلاف واقعا معماری اسلامی است، این آپارتمان نشینی کجا اسلام اینو گفته است؟ اما اسلام میگه باید مسکن باشد، محل سکونت باشه. خب این وقتی طرف میاد یه برج میسازه، خب چقدر خونای اطراف رو دیگه از بین برد، دیدی حیات منظورون هم دیگه از کار افتاد، دیگه آرامش نداره بتون راحت بیاد این زن تو حیات منظرش، یا با دائما چادر گوشه، دائما با یه پرده ها همه کشیده باشد، طرف دیگه اصلا استفاده نمیتونه بکنه. اینا واقعا حرامه و اینا انسان حق و ناسه میباید جواب بده در قیامت چرا این کار کردی. من یه خاطری ارز کنم، خدا حفظ کنه، جای قرائتی ایشون میگفتن من اون وقتی که این سالها خب دیدن اوائل انقلاب و بعد جنگ و اینها به شدت بحث کنترل جمعیت و اینها آمد و بچه هرچی کمتر بهتر رو همون شعار طاغوتی که در زمان طاغوت بود که فرزند کمتر زندگی بهتر، این رواج داده شد، یعنی این شد. خب خانواده خیلی هم تحت تاثیر قرار گرفتم، آقا مدرسه ها شیفته شده، چنان شده، چدا شده. آقای قانون گفتم من هموقع گفتم من با این کار مخالفم، ریکسی گوش به حرفم نکرد. حالا این امروز فهمیدن اشتباه کردن، حالا التماس میکنن بچه کسی زیر بانه میره، آقا جمعیت دار پیر میشد، چنین میشد، حالا باید بیا چیزای من خاطرم هست اون موقع مثلا آمده بودن، خب مثلا فرض کنید امتیازها همه مال بچه کمه، حتی بیمه ببینید بچه سوم یا چهارم دیگه بیمه نمیکرد. این چه اشتباه بزرگی. حالا امروز بیام یا آقا مرخصی میدیم اگر زنین شد زودتر بازنشستش میکنیم، نمیدونم چیکار میکنیم، امتیاز میدیم، اینقدر حق فلان میدیم، چون هم دفتران زیر بار نمید. حالی بحث مسکن هم واقعا همینه، متاسفانه زندگی آپارتمان نشینی رائج شد و باب شد. با اون که شما بینید خب به بهانه که آقا ما اگری کار بکنیم نه خدمات شهری نمیتونیم بدیم، خب بابا برید اونو درست کنید، نه مردم رو تو این عذاب قرار بدید. خب حالا بگذارم، خلاص این حق و ناس ها آقا اینجور نیست آدم فقط فکر کن حق و ناس در دیوال خون مردم بالا برد، نه اینا همه حق و ناسه. ما تو روایت داریم اگر شما آفتاب و خونه همسایه رو بگیرید مسئولید. بله خب پس بنابراین این حقوق اجتماعی ببینید به یه معنا اگر کلی بگیم توبه کردن از این حقوق اجتماعی. خب این خلاصه بود از این بحث توبه، گرچه خودی شاید یه بحث مفصلی رو میخواد که انسان توی اینو باز کنه هر کدوم از استفاده ها، خودش شاید یه بحث ماه مبارک رو میطلبه واقعا. بسیار حالا ما راجع به امشب هم چند توصیه عرض بکنم. خب امشب که عرض کردم دیگه شب وداع است و حتی میفهمان انسان دو تا وداع رو با ماه مبارک انجام بده، یکی شب آخر و یکم روز آخر. پس امشب واقعا شب وداع. حالا برای امشب یه حدیث داریم، رسول اکرم فرمودن من صلى آخر لیلة من شهر رمضان 10 رکعات، بعدن کسی که در شب آخر ماه 10 رکعت نماز بخونه، 5 تا 2 رکعت، در هر رکعتی بعد از هم 10 مرتبه سوره قل هو الله احد، و بعد فرمودن در رکوع و سجده هم بعد از ذکر رکوع و سجده 10 مرتبه تسبیحات 4، شبیه به نماز جعفر در رکوعش. و بعد فرمودن که وقتی که بعد از 10 رکعت سلام داد بنشیند و 1000 مرتبه استغفر الله. حالا این میتونه با همین 2 کلمه هم کافی است. نفخه بگه استغفر الله. این که از کنم امشب شب استغفار است. 1000 مرتبه استغفار. حالا اگر استغفر الله ربی و اتوب الیه گفت دیگه خب کامل تر است. استغفر الله و اتوب الیه گفت باز اونم همینجور. برحال 1000 مرتبه استغفار. و بعد هم به سجده بره بعد از 1000 مرتبه به یه دعای 2 خطی کوتاهه که در مفاتیح هم هست. اینو در سجدش به خدای سبحان عرض بکنن که یا حی و یا قیوم، یا ذوالجلال و الاکرام، یا رحمان الدنیا و الاخرت و رحیمهما، یا ارحم الراحمین، یا اله الاولین و الاخرین، اغفر لنا ذنوبنا و تقبل منا صلاتنا و صیامنا و قیامنا. بعد رسول اکرم قسم یاد کردن فرمودن والذی بعثنی بالحق، به اون خدایی که من رو به حق مبعوث کرده. فرمودن این که جبرئیل به من خبر داد اون رو از اسرافیل و اسرافیل از خدای تبارک و تعالی. فرمودن کسی که این نماز و این سجده و این استغفار رو به جا بیارد، فرمودن اولا یغفر الله له، خدا غفرانش رو عطا میکنه. اما این جمله هم جالبه، و یتقبل منه شهر رمضان، نه فقط روزه، فهمدن ماه مبارک او رو خدا قیام میکند، قبول میکند ببخشید، نه فقط روزه او، یعنی حتی سحری خوردن او، حتی افطار او، حتی خواب او، این که گفت خوابش عبادت است، نفس کشیدن او حتی که ثواب تسبیح دارد، فهمدن ماه مبارک او رو از او خدا قبول میکند به برکت این نماز. و بعد فهمیدن گناهانش هم خلاصه دیگه حضرت حدیث مفصل، حالا من چون وقت نیست دیگه عرض نمی کنم. و بعد حضرت حتی با آیاتی از قرآن استشهاد کردن، فهمیدن ببینید اگر خدا تو قرآن، همه اینایی که فهمیدن من گفتم یه دلیل قرآنی براشون آوردن. مثلا فرمودن خدا فرموده واستغفروا ربکم انه کان غفارا، واستغفروا ربکم ثم توبوا الی، یا والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله، یا استغفروا ربکم ثم توبوا الی یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى بیوت کل ذی فضل فضله، یا واستغفره انه کان توابا. حضرت بنایا اون ادلش رو هم ذکر کردن. دوباره این نماز هم نماز بسیار با فضیلتی است. انشالله هم خودتون و هم توصیه کنید به دیگران هم که این نماز رو انشالله به جا بیارن. حالا دعاهایی هم که راجع به وداع امشب هست در مفاتیح هست مراجعه بفرمایید. حالا انشاءالله فردا تو بحث فردا ظهر مراجع به شب عید و آداب عید و انشاءالله نماز عید انشاءالله فردا تذکراتی رو عرض میکنم. و فردا عصر هم انشاءالله حالا برنامه‌تون رو بتونید خالی بذارید برای وداع در واقع روز آخر، انشاءالله ساعت 6:30 برنامه گذاشتیم که همون دعای صحیفه رو، وداعی که از صحیفه دارن، انشاءالله به محضر الهی عرض بداریم. خدا انشاءالله توفیقمون بده. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم انصر الاسلام و المسلمین وقت الكفار و المنافقین. اللهم انصر من نصر الدین و خذل من خذل المسلمین. اللهم عجل لولیک الفرج و محمد.